رو در برنامه امروز خوش آمد میگیم. امروز دوشنبه است، هفتم تیر ماه 1400، 17 ذی‌القعده 1442 و 28 ژوئن 2021 میلادی که در خدمت شما هستیم. در تقویم کشورمون امروز به نام روز قوه قضاییه نامگذاری شده، سازمانی که حافظ امنیت کشور در مقابل مجرمان و در اجرای قانون ایستاده. به همین بهانه در روزنه امروز در مورد بهبود فرآیندهای قضایی با هوشمندسازی و دولت الکترونیک صحبت خواهیم کرد. شماره پیامک ما رو که میدونید 301035 هست. تلفن های ما 2265 2285 و 2786-1035. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید و به ما بگید که به نظر شما هوشمندسازی و دولت الکترونیک چگونه میتونه باعث بهبود فرایندهای قضایی باشه. ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفتانه ویژه داریم. یادتون نره ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخهای شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه در آخرین برنامه هفته یعنی چهارشنبه مهمان ویژه برنامه ما خواهد بود. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 301035 سامانه پیامکی ما و تلفن های ما 2265 2285 و 2786-1035 و سوال ما اینه: به نظر شما هوشمندسازی و دولت الکترونیک چگونه میتونه باعث بهبود فرایندهای قضایی بشه؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما رو که میدونید www.radiogoftegu.ir و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه در اختیار شماست. اما بریم و شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشیم.
روزنه،
برنامه ای از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اما اولین بخش برنامه علم و زندگی.
علم و زندگی.
خانم عادل حسینی سلام، صبح شما بخیر، در خدمت شما هستیم. دو دقیقه.
سلام جناب پاپلکار، صبح شما و شنوندگان عزیزمون هم بخیر باشه. همونطور که اشاره فرمودی در روز قوه قضاییه هستیم. امروز به همین مناسبت میخوایم که از هوشمندسازی و الکترونیکی شدن امور قضایی صحبت بکنیم که واقعا از وقتی این سامانه های هوشمند طراحی راه اندازی شدن تحول عظیمی در خدمت رسانی به مردم به نظر میرسه که اتفاق افتاده. چون قسمت اعظم خدمات قضایی الان داره به صورت آنلاین انجام میشه و خب مردم دیگه نیازی نیست که مراجعه حضوری داشته باشن به شعب قضایی. خیلی راحت میتونن در منزل، در محیط کار، در هر جایی که هستن امورشون رو پیگیری بکنن و خدمات مورد نظر رو هم دریافت بکنن. فقط کافیه یا به درگاه ملی قوه قضایی به نشانی eadl.ir مراجعه بکنن یا اپلیکیشن عدالت محور رو روی گوشی همراهشون نصب بکنن. 43 سامانه مختلف برای خدمت رسانی هوشمند مردم تا به امروز عرضه شده که خب مردم دارن ازش استفاده میکنن و تقریبا 4 میلیون مراجعه حضوری رو به واحدهای قضایی کم کرده که خب این هم باعث میشه امور قضایی با سرعت و دقت بیشتری انجام بشه، هم در وقت و هزینه مردم صرفه‌جویی میکنه. من حالا به چند تا شاخص ترین این سامانه ها اشاره میکنم. شما در نظر بگیرید قبلن مردم برای دریافت گواهی عدم سوی پیشنه و احراز هویت حتما بایستی به دفاتر قضایی مراجعه میکردن.
بله.
الان دیگه واقعا نیازی نیست، ضرورتی نمیستش، کافیه سامانه احراز هویت یا عدم سوی پیشنه رو به صورت آنلاین بهش ورود بکنن، یه سری اطلاعات شناسنامه، کد ملی، کد سنا، شماره تلفن همراهشون رو وارد بکنن، ثبت درخواست بکنن و در کمتر از 48 ساعت گواهیشون رو در قسمت ابلاغیه ها میتونن مشاهده بکنن و دریافت کنن. سامانه مهم دیگه که وجود داره و کمک میکنه که مردم از معاملات مالی با افراد پرخطر جلوگیری بکنن، سامانه سجل محکومان مالی هستش که خب سوابق محکومیت های مالی طرفین معامله رو به صورت آنلاین و محرمانه در اختیارشون قرار میده، همینطور در اختیار نهادهای قانونی که استعلام کننده هستن. و خب این باعث میشه که به هر حال قبل از اینکه معامله صورت بگیره افراد نسبت به همدیگه شناختی رو پیدا بکنن. سامانه نوبت‌دهی هوشمند، دادگاه‌های آنلاین، صدور گواهی انحصاری وراثت و خیلی موارد دیگه واقعا کمک کرده که امور قضایی مردم تسهیل و تسریع بشه. و خب روز به روز هم اینها بنا به ضرورت در حال در واقع تکمیل شدن هستن. من فکر می‌کنم به نکات مهم اشاره کردم.
ممنونم.
هستش آنتن رو به شما می‌سپارم.
متشکرم از شما خانم حسینی، سلامت باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
خب همطور که از ابتدای برنامه شنیدید و میدونید امروز روز قوه قضاییه هست و به همین بهانه ما بحثمون بهبود فرایندهای قضایی با استفاده از دولت الکترونیک و هوشمندسازی هستش. میخوایم گفتگو بکنیم در همین زمینه با آقای مهندس مسعود طایفی فیجانی. ایشون پژوهشگر توسعه و کاربست فناوری و نوآوری در فرایندهای حقوقی و قضایی هستند، همچنین عضو شورای پژوهشی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران. آقای مهندس سلام، صبح شما بخیر. امروز رو خدمت شما و همه همکارانتون تبریک میگیم.
عرض سلام و عرض احترام دارم، خدا قوت. منم متقابلا تبریک میکنم خدمت شما و شنونده‌هاتون و همه مسئولین و کارمند و فعالان خدوم قوه قضاییه.
متشکرم از شما. خب بحث توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی فکر کنم در دو جنبه میتونه به قوه قضاییه و البته ذینفعان این حوزه که مردم هم در نهایت باشن کمک بکنه. یکی تو خود بدنه قوه قضاییه است و خب یکم دولت الکترونیک هر کجا که باشه اون شفافیت و تسریع کار و نظارت ها میتونه کمک بکنه. در خود قوه قضاییه چقدر از این حوزه استفاده میشه؟ چند سالی هستش که حتی در حد مدیر کل و اداره کل و معاونت و اینا هم داره در حوزه فناوری اطلاعات اتفاقات خوب میفته، از زبان شما میشنوم.
خواهش میکنم. بله ببینید، آثاری که این اقدام میتونه داشته باشه خیلی خیلی فراتر از حتی قوه قضایی است و میتونه کاملا تو جامعه تعمیم و تفریح پیدا کنه. اونقدری که خدمتون بگم همین اقدامات اولیه ای که تو این حالا یکی دو سال اخیر شروع شد و تا حدودی تو این ایام اخیر تفریح و قوت پیدا کرده، ولو که بعضیشون خیلی اقدامات ساده‌ای بودن و خیلی پیچیدگی فناورانه بالایی نداشتن، ولی اینقدر اثرگذاری وسیع داشتن که واقعا همه رو به این باور رسونده که بحث سیستماتیک کردن و فرایندی کردن قوه قضاییه و حالا به تعبیر شما هوشمندسازی سامانه ها ابدا دیگه یک پیشنهاد بهبود و بهینه سازی نیست، یک ضرورت حیاتی و اجتناب ناپذیره که بایستی انجام بشه. من اگر مصادیقی رو از در واقع اثرات و فوایدی که این اقدام میتونه داشته باشه بتونم خیلی تیتروار خدمتون بگم،
بله
بحث کاهش اطاله دادرسی که خیلی مؤثره، بحث شفافیت در فرایندهای رسیدگی و امکان پایش و در واقع نظارت بر اونها، بحث مهم کاهش فساد و اساساً افزایش هزینه جرم و هزینه مفسدین. من اینجا تاکید کنم که فرصت‌های سوء استفاده و در واقع مقصد انگیزی رو که بعضن در اختیار بعضی مجرمین، حالا چه در خدای نکرده داخل ساختار قوه و چه در واقع فرصت‌هایی که بعضی رو برای کلاه گذاشتن فرق بقیه پیدا می‌کنن، اینها یه بخش عمده‌اش ناشی از همین خلأهایی که هوشمندسازی میتونه اونها رو پر کنه.
دقیقا.
اگه طرف مطمئن باشه که هزینه جرم افزایش پیدا میکنه، خیلی بازدارندگی و اصلا به سمت جرم رفتن رو کاهش خواهد داد. بحث افزایش دقت و اتقان آرای قضایی، این که قضات بتونن در واقع نتیجه آرا رو تو پرونده های مشابه توسط قضات با تجربه تر و همکاران دیگرشون ببینن، کاری که بعضا دیده شده به صورت خیلی سنتی، مثلا یک قاضی با یک مورد و کیسی که برخورد میکنه به چند تا همکار بعضا زنگ میزنه و مشورت میگیره. خب میتونه این در قالب یک سامانه با سطح دسترسی خود قضات در واقع مورد جستجو قرار بگیره. یک بحث خیلی مهمی که بارها مورد نقد و انتقاد و گله‌مندی مسئولان قضایی قرار گرفته بحث اختلافات فاحش در نظریه و گزارشات کارشناسی هست و مخصوصا تو ارزیابی‌های قیمت که بعضا یک ملکی رو تا اختلاف 100% 150% قیمت گذاری شده و خب خیلی تالی فاسد داشته، مخصوصا برای بانک‌ها، برای ذی‌نفعان اون پرونده. الان سامانه های جی آی اسی که تو کشور توان فناورانش هم وجود داره، تیم هم و شرکت های فوق العاده حرفه‌ای و فعالی در واقع تو شرکت و کارهای واقعا خارق العاده ای انجام دادن، این پتانسیل فنی و دانشی تو کشور وجود داره، میتونن از این تا حد زیادی پیشگیری کنن و در واقع این اختلافات فاحشی که بعضا خودش باعث متضرر شدن خود حاکمیت میشه، باعث تعدی به اموال عمومی میشه، در واقع ازش پیشگیری بشه. کاهش هزینه های دادرسی، چه هزینه های مادی و ریالیش برای اصحاب دعوا، چه هزینه های اجتماعیش. میدونید وقتی یک پرونده‌ای که مطرح میشه به این پرونده دو طرف داره، حداقل دو تا خانواده درگیر میشن. بعضی از پرونده ها خب تعداد بیشتره، بعضی وقتا تو بعضی از حالت ها دو تا روستا درگیر میشن، دو تا فامیل درگیر میشن. همه اینها میتونه بار روانی رو در واقع کاهش بده و خیلی خیلی فواید و آثار متعددی داره. پایش و نظارت مؤثر بر اجزای تشکیل دهنده ساختار قضایی، اینکه مثلا زمان رسیدگی به یک پرونده ساده تو یک شعبه دادگستری یا تو یک مجتمع قضایی زمان متوسط چقدره، این امکان رو در اختیار مسئولین ستادی و مسئولین ارشد قوه قرار میده که بتونن رصد کنن کیفیت و در واقع زمانبندی اقدامات شعب زیر مجموعهشون رو که تو کشور پراکندگی خیلی زیادی دارن و عملا پایش میدانی اینا موثر نیست. درست. حالا عزیزان بعضی وقتا مراجعه حضوری دارن به در واقع ساختاره شهرستان ها تو سفرهای استانی و غیره که زمان آقای رئیسی بیشتر هم شد، ولی کن این به هیچ عنوان موردی میتونه انجام بشه، ولی خب اگه سیستماتیک بشه که تو ستاد میتونن دائما یک رسل دائمی رو داشته باشن رو کیفیت خدمات قضایی. من جمع‌بندی کنم عرایزم رو، اگر قوه قضاییه رو به عنوان یک ابر سامانه با در نظر بگیریم، هر جزءش میتونه به یک به عنوان یک زیر سامانه یا به عنوان یک زیر سیستم و ماژول در یک فرایند در واقع سیستماتیک مورد نقش براش تلقی بشه، در واقع براش یک جایگاهی دیده بشه که اون زیر سیستم در حرکت کلی اون سیستم یا اون ابرسامانه آیا داره نقشش رو ایفا میکنه، درست داره ایفا میکنه، گپ‌هاش چی هست، خلأ‌هاش چی هست، نواقص احتمالی چی هست، چه کاری منی که تو ستاد هستم باید بکنم تا اون بهتر بتونه کارش انجام بده. و این مستلزم هوشمندسازیه. و باز برگردم به عرض اولم، همین اقدامات کوچک، همین پیامک شدن مثلا روند یک پرونده روی گوشی موبایل خواهان و خوانده، این خیلی اتفاقات خوبی رو رقم زده، با اینکه کار اولیه است که سالها تو کشور در واقع فعال شده. من عرض آخرم رو بخوام در واقع تکمیل کنم، نکته ای که هست، چون به هر حال اکثر تصمیم گیران قوه در واقع فقه های حقوقدان ها هستن، به اعتقاد من این سیستماتیک کردن البته کارهای خوبی پژوهشگاه قوه قضاییه داره انجام میده، معاونت فناوری قوه کارهای خوبی رو داره انجام میده، اتفاقی که توی دوره آقای رئیسی افتاد و خیلی باعث از یه جهت خوشحالی ما و از یه جهت ناراحتی ما شد، انتقال آقای دکتر صاحب کار بود به معاونت راهبردی قوه، ایشون معاون آقای دکتر ستاری بودن و اشراف خیلی خوبی داشتن تو معاونت علمی مالی خدمتشون میفتیم، ولی خب همین که بوم دانش بنیان کشور رو میشناسن، ظرفیت شرکت ها رو میشناسن، این جابجایی ایشون میتونه اتفاقات خیلی خوبی رو تو قوه قضاییه در واقع رقم.
حالا اتفاقا آقای مهندس خیلی شما نکات خوبی گفتین، شما میخوام از زمانمون که 2-3 دقیقه مونده استفاده بکنیم، اشاره کردید به هر حال به بحث معاونت علمی. من سوالم همینه، خب حالا خود قوه قضاییه زیر ساختای خوبی رو فراهم کرده به عنوان یک قوه و یک بدنه اجرایی که در حوزه قضاییه داره کار میکنه، اما میخوام بدونم نقش نقش استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان چقدر به اینها فرصت داده میشه یا نه اساسا میگیم چون یک موضوع کلان کشوری امنیت درش دخالت داره اصلا نیازی نیست که بخش خصوصی در قالب استارتاپ و دانش بنیان و اصلا فعالان این حوزه حضور پیدا بکنن؟ نظر شما چیه یا چقدر اصلا هستن تو این بحث؟
ببینید پتانسیل فوق العاده ای وجود داره و استارتاپ و دانش بنیان ها توی یک طراحی که توی یک مجموعه دیگه ای که به مراتب ممکنه به لحاظ ملاحظات امنیتی سختگیرانه تر از قوه قضاییه باشن تونستن نقش آفرین باشن. مهم اون طراحی است. قرار نیست شرکت‌های دانش بنیانی و استارتاپ ها ورود ماهوی کنن، یعنی قرار نیست بدونن که مثلا چه پرونده هایی یا چه دیتایی در اونجا رد و بدل میشه، ولی طراحی سیستم و پیاده سازی سیستم رو میتونن انجام بدن. و این در توانشون هست و به نظر من یکی از بهترین گزینه‌هایی که میتونه این مدل رو تو قوه طراحی پیاده سازی کنه همین دکتر صاحبکار هستن.
بله.
ولی احساس میکنم این زنجیره مفقوده ای که هست از این ور استارتاپ ها به خاطر اینکه بیشتر فنی هستن و ما تو آشنایی با علوم انسانی ندارن و خودشون ایده پرداز و در واقع طراح نیستن برای قوه، از اون ورم قوه با این ظرفیت ها آشنایی نداره چون اکثر مسئولین ستادی خب کارشناس های فوق العاده خوبی هم هستن ولی اکثر مسئولان در واقع بحث های حقوقی و فقهی و اینا رو اشراف دارن. من احساس میکنم تو این حوزه کمکاری شده و مراکز در واقع حالا نوآوری های حقوقی مرکز رو تأسیس کردن قوه قضاییه ولی خب به نظر من نمیتونه پاسخگوی نیاز باشه. معاونت علمی یک مقداری باید تو این حوزه نقش فعالانه تری رو ایفا کنه و اون تحول رو که توی برخی از ریس بومای کشور به واقع موجب شده و واقعا باید از این جهت دستشون رو فشرد و دستشون رو بوسید بابت زحماتی که دکتر ستاری و تیمشون کشیدن، فکر میکنم تو قوه قضاییه هم به عنوان یکی از ارکان حاکمیت، به عنوان یکی از ارکانی که خیلی مورد مراجعه و در واقع نگرانی مردمه، یعنی وقتی برای یه پرونده قضایی ایجاد میشه خب یک بار روانی هم در واقع داره، میتونه نقش فعالتر رو در واقع
به هر حال با توجه به اینکه خود آقای رئیسی حالا هم قوه قضاییه رو میشناسن هم به هر حال به بدنه دولت به عنوان رئیس هیئت اجرایی اضافه شده، من فکر میکنم که تحولاتی تو این زمینه از لحاظ فناوری هم شاهد باشین در قوه قضاییه. ان شاء الله. متشکرم. ممنونم از شما آقای مهندس. به خاطر حضورتون بازم تبریک میگم روز قوه قضاییه رو و برای شما آرزوی موفقیت دارم. قربان شما.
خداحافظ.
اما بریم بخش تجربه جهانی رو بشنویم.
تجربه جهانی.
خانم فرید جریری سلام، صبح شما بخیر.
سلام خدمت شما آقای نقره کار عزیز، صبحتون بخیر و شادی.
سلامت باشید بفرمایید.
و سلام به شنوندگان گرامی. همینطور که رایانه و فضای مجازی هوش مصنوعی جای خودش رو در کلی شئون اجتماعی باز میکنه، در زمینه دادرسی و دادگاه ها نیز این پیشرفت و به کارگیری فضای مجازی کاملا مشهود است. در دهه‌های گذشته ادارات قضایی اروپا امکان ارائه خدمات الکترونیکی در دادگاه ها را مورد بررسی قرار داده، امکانات خاصی برای پرداخت الکترونیکی جریمه، بایگانی الکترونیکی، شیوه های الکترونیکی اطلاع رسانی و ارتباط با وکلای مدافع و غیره در نظر گرفته شده. این شیوه کار موجب صرفه جویی در وقت، منابع و هزینه شده. البته در کنار آن مشکلاتی هم وجود دارد، مثل چگونگی حفظ حریم خصوصی افراد و ابراز هویت افرادی که اطلاع رسانی می کنند. برای حل آن و تهیه زیرساخت‌های مناسب کوشش شده و می‌شود. در فنلاند در قانون خدمات الکترونیک فنلاند درخواست احضار، پاسخ و سایر اسناد مشابه ممکن است حضوری یا توسط تلفکس یا پست الکترونیکی صورت بگیرد. در آسیا در مالزی بسیاری از دادرسی‌ها با سیستم ویدیو کنفرانس انجام می‌شود. و اما یک دادگاه اینترنتی در پکن برای اولین بار در جهان کار قضاوت پرونده هایش را به یک ربات قاضی سپرد. همینطور با پیشرفت دولت‌های الکترونیک در بسیاری از کشورها وجود ربات‌های وکیل و غیره نیز در بسیاری از دادگاه‌های جهان دیده می‌شود. با تشکر از شما.
بله، متشکرم از شما خانم جایری. ان شاء الله روزهای آتی هم در خدمت شما خواهیم بود. محبت دارید. اما یکی از موضوعاتی که شاید این روزها یه مقدار باعث نگرانی خانواده ها شده بحث کنکور هست که پیش روه. میخواییم در این رابطه صحبت بکنیم با خانم دکتر فاطمه زرین‌آمیزی. ایشون سخنگوی محترم سازمان سنجش و آموزش کشور هستند. خانم دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر و شادی آقای نقره‌کار.
متشکرم. تا حالا فکر نمی‌کردیم استرسی بالاتر از خود کنکورم داشته باشیم در زمان کنکور، اما به نظر میاد حالا کرونا یه جورایی بر خود استرس آزمون داره مستولی میشه. چیکار می‌خوایم بکنیم؟ همچنان پایبندی بر اجرا در همین زمان و به شکل حضوری هست؟
خدمت شما عرض بکنم که بر اساس ابلاغ و مصوبه‌ای که در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا صورت گرفت، این آزمون قرار هستش که برگزار بشه. ما در سنوات گذشته روزهای برگزاری آزمون سراسریمون دو روز بود، ولی از سال گذشته که کشور درگیر بیماری کرونا شد، به دلیل اینکه حوزه‌های برگزاری آزمون زمان کافی برای ضد عفونی کردن و تمهیدات بهداشتی، انجام تمهیدات بهداشتی رو داشته باشن، این در واقع برگزاری آزمون به 4 روز افزایش پیدا کرد که انشاءالله از روز چهارشنبه 9 تیر ماه این آزمون در سراسر کشور برگزار میشه و تا روز شنبه هم ادامه خواهد داشت.
بعد این تو فضاهای باز انجام میشه یا سعی کردید حالا که مثلا چند روز گسترشش دادید فاصله ها بیشتر بشه؟
خدمت شما عرض بکنم که فاصله صندلی ها بر اساس فاصله مصوبه‌ای هستش که وزارت بهداشت اعلام کرده تا 1.80 متر و از هر طرف برای هر داوطلب در نظر گرفته شده. ما سعی کردیم از حوزه های استفاده بکنیم که و از فضاهایی برای برگزاری آزمون استفاده بکنیم که گنجایش در واقع اون تعداد داوطلب رو داشته باشه، هوا رد و بدل بشه. در مناطق گرمسیری بحث در واقع گرمایش و سرمایش هم در نظر گرفته شده. ما امسال به خاطر اینکه کاهش بدیم تردد داوطلبان رو به خاطر بحث کرونا و اینکه در واقع داوطلبان مشکل در واقع تردد نداشته باشن، شهرهای برگزاری آزمون رو از 392 شهر به 414 شهر و از 3000 حوزه به 3522 حوزه افزایش دادیم و ناظرین بهداشتی هم مثل سال گذشته قبل از برگزاری آزمون و در روز برگزاری آزمون حضور خواهند داشت و نظارت میکنن بر حسن انجام دستورالعمل‌های بهداشتی که مصوب وزارت بهداشت هست. در واقع طی جلسات متعدد عوامل اجرایی و حفاظتی برای برگزاری آزمون و اجرای دستورالعمل‌های برگزاری آزمون و شیوه نهان بهداشتی توجیه شدن. با سال گذشته خدا رو شکر نمره قبولی خیلی خوبی هم از داوطلبان گرفتیم هم از وزارت بهداشت در خصوص برگزاری آزمون در شرایط کرونایی، که سال گذشته طبق اعلامی که شد ما هیچ داوطلبی رو نداشتیم که به خاطر حضور در آزمون‌های برگزار شده خدای نکرده بخواد مبتلا به کرونا شده باشه.
خب میگم من چون 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، به هر حال یه بحثی که هست همیشه بچه‌ها بالاخره 3-4 ساعت میخوان بشینن و استرس‌های خاص کنکور رو دارن، این قندشون میفته، حالا کیکی شیرینی چیزی داده میشد، این امسال همچنان این موارد هست یا خودشون باید بیارن یا اصلا الکل و مرکل و اینا
خودشون که میارن؟ حوزه‌ها که ضد عفونی یعنی شده و در روزهای برگزاری هم به صورت مستمر ضد عفونی میشه، داوطلب میتونه با خودش حالا خوراکی همراه داشته باشه، ولی حوزه ها خوراکی در اختیار داوطلبان در فضای باز خواهند گذاشت که این خوراکی قبل از اینکه در اختیار داوطلبان قرار بگیره ضد عفونی شده و کاملا قابل استفاده هست و نیازی نیست داوطلبا برای اینکه بتونن این تحمل شرایط یعنی حضور در جلسه آزمون با ماسک داشته باشن، ما توصیه‌مون این هست که این روزهای پایانی روزی چند ساعت در منزل این تمرین رو داشته باشن که در روز برگزاری آزمون بتونن این مسئله رو راحت‌تر تحمل داشته باشن در روز برگزاری آزمون و در این روزهای پایانی حتی الامکان تماس خارج از منزل خیلی نداشته باشن که بخواد خدای نکرده سلامتیشون تحت شعاع قرار بگیره و با آرامش کامل در سر جلسه آزمون حضور داشته باشن. تمام تمهیدات که در حد توان بوده برای رفاه و سلامت داوطلبان در نظر گرفته شده و انشالله که آزمون خوبی
انشالله. داشته باشن. انشالله امیدواریم برحال حالا با این نکاتی که شما گفتید و خود بچه هم رعایت بکنن آزمون خوبی بدند و انشالله به اونچه که مستحسن برسن. تشکر میکنم از شما هم دکتر فاطمه زهرین‌آمیزی سخنگوی محترم سازمان سنجش آموزش کشور. برای شما همه همکارتون آرزو موفقیت داریم.
متشکرم. خدا نگهدار.
قربان شما. خداحافظ. خداحافظ. اما بریم بخش یادداشت روز که سرکار خانم ربانی اون رو تهیه کردند.
یادداشت روز.
با عرض سلام خدمت مخاطبین برنامه رادیو گفتگو، بهروز برنا هستم، معاون اسبق سازمان زمینشناسی و کشاورزی معدنی کشور. ما همینطوری که از دل زمین تو بحث‌های اقتصادی می‌خوایم ازش استفاده کنیم، اما بایستی توجه جدی داشته باشیم به بحث مخاطرات زمینشناسی. به هر حال تو دنیا 43 بلایای طبیعی وجود داره که 33 بلایا در ایران اتفاق میفته. اصلی‌ترینشون مثل زلزله است، سیل، طوفان، صاعقه است، زمین‌رانش، فرونشست دشتا و غیره هست. نتیجتاً شناخت اینها خیلی مهمه. ما یک کشوری هم داریم به دلیل شرایط زمین‌شناسی فعالیت‌های زلزله در کشورمون بسیار زیاده، به طوری که بخوایم بیش از 90% پلیت ایران در تاثیر پدیده زلزله قرار میگیره. به همین خاطر اگر ما بخوایم جانمایی رو برای شهری، روستایی، زیرساختایی رو تو کشور ایجاد کنیم، حتما بایستی مسائل مخاطرات رو در کشورمون لحاظ بکنیم. این خیلی مهمه. الان از نظر زمین‌شناسی حداقل ما 9 زون ساختاری تو کشورمون شکل گرفته که هر کدوم از لحاظ زمین‌شناسی عملکردهای خاص خودشو داشته و بیشتر مظهر چشم سارها هم در راستای این گسل‌ها هست. خیلی از روستاهامون هم در کنار این چشم سارها شکل گرفته که با به اصطلاح سازه‌های فعلی که مطمئن نیست و میبایستی بهش توجه کنیم. من هر حال بحث مخاطرات هم بسیار مهمه. از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد. خداحافظی شما.
خب متشکرم که ما رو همراهی کردید. امروز روز قوه قضاییه هست و به همین بهانه در رابطه با بهبود فرآیندهای قضایی با استفاده از توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی صحبت کردیم و چقدر جا داره و چقدر این فضا رو میتونه مهیا بکنه برای اینکه ما با آرامش خاطر پیگیر پرونده های قضایی باشیم. اگر مشکلی خدای نکرده برامون در این فضا به وجود اومد، بتونیم از طریق فناوری اون رو پیگیری بکنیم. خب میدونیم فناوری اطلاعات هم تسریع میکنه کار رو، هم ارزان‌تر، چه بسا رایگان، و از همه مهمتر اون چه که شاید گاهی اوقات باعث بشه که حالا در نگرانی هایی پیش بیاد، افراد بخوان منافع خودشون رو این بین تأمین بکنن، هم از بین میره، چرا که دستگاه هست و کامپیوتر و رایانه و بناوری و این جزء مزیت های این اتفاق. شفافیت هم که همیشه وجود داشته، امیدواریم این اتفاق بیشتر و بیشتر بشه و ما بهتر بتونیم از این فرایندها در تمامی خدماتی که به مردم ارائه میکنیم استفاده بکنیم. متشکرم که ما رو همراهی کردید. امیدوارم که سالم و تندرست باشید. تا فردا که در خدمت شما هستیم، مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.
فردا هم با ما باشید. در مجله علمی روزنه در برنامه فردا خواهید شنید: ملاحظات کرونایی در هوای گرم. مجله علمی روزنه شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9:30. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو. مجله علمی روزنه.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم به ساعت 10. همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. نوای جوانی عنوان برنامه بعدی است با موضوع باربری زیر سطح جانشینی، چالش ها و راهکارها. به اتفاق شما عزیزان این برنامه رو میشنویم.